دلالت دارن بر این که امر سبی نافذ نیست و مقتضای اطلاق آن است که فرقی بین اونجایی که وصیت به معروف باشد یا وصیت به غیر معروف باشد نیست. و اما قول دوم که بعضی از فقها ها مطرح فرموده بودند که رشد در موسی مطلقا معتبر هست دلیل کسانی که به این قول توجه دارند آن است که میگویند ادله‌ای که دلالت بر محجوریت سبی دارد قاصر از آن است که شامل بله درسته چون ما یه دفعه رفتم من به ذهنم که چون ترتیب اقوالی رو که قبلا ما ذکر کرده بودیم با این ترتیبی که الان میگیم یه خورده ای فرق میکنه و قول دوم در اینجا غیر از اون چی میشه که در قبل گفتیم قول اول دوم و سوم نظر به همین بیان اخیره که گفتیم انما الکلام در اینه کس که آیا رشد مطلقا معتبر است یا نه معتبر هست جز در وجوه بر و معروف. درست شد؟ لذا عرض کردیم حق همون قول اول است که رشد مطلقا معتبر است، میخواد دستیتش در وجوه بر باشد یا در وجوه بر و معروف نباشد. این قول اول بود، یعنی نظر به ترتیب اینجا. درست شد؟ خب و اما قول دوم که عبارت است، این اضافه رو داشته باشید که در همون بعد از قول دوم که عبارت است از عدم اعتبار رشد در وجوه بر و معروف کسانی که به این قول توجه دارن استناد میکنن به این مطلب که ادله‌ای که دلالت بر محجوریت دارد یعنی ادله هجر محجوریت دارد یعنی ادله هجر قاصر است از شمول وصیت به بر و معروف. زیرا ادله هجر که اشخاص را محجور و ممنوع التصرف معرفی می نماید به جهت امتنان بر این اشخاص وارد شده اند. و امتنانی در محروم کردن شخص را از انجام یک معروف و بر دیده نمی شود. لذا این ادله وصیت شخص غیر رشید در وجوه بر و معروف را شامل نمی شود
غیر معروف
را شامل نمی شود و دلیل دیگری هم که دلالت بر منع نفوذ وصیت شخص سفیه در جهت بر و معروف به نماید وجود ندارد. پس ببینید استدلال تقریبا استدلال اینها روشن است. می فرماید ما تنها ادله‌ای که می تواند منع کند شخص سفیه را از تصرفات من جمله وصیت ادله هجر. ما ادله دیگه که نداریم که ادله هجر امتنانی هستند. یعنی از جهت امتنان بر سبی خداوند متعال می فرماید اموالش در اختیارش قرار نده. از جهت امتنان بر مجنون که مالش در حال از بین رفتن چه بسا باشد می فرماید مالش در اختیارش نده. یا در صفی میگه اموالشو داشت ندید که از بین بره. پس امتنانیه. امتنان در جای معنا دارد که نفعی برای شخص وجود نداشته باشه در اون عمل. ما اگر شخص رو محروم کنیم از وصیت در وجوه بر و معروف امتنان است، مانع خیر نشده ایم، مانع یک کار خیرخواهانه نشده ایم، امتنان اصلا محسوب نمیشه. فرمودین لذا در وصیت به بر و معروف ادله هیچ شاملش نمی شود و وقت ادله هیچ شامل نشون ما دلیل دیگه ای بر من نداریم. اشکالی که در این بیان و استدلال وجود دارد از سه جهت است. اولا سفیه عبارت است از فرد جاهلی که سبک عقل بوده و اموال خودش را در اقراض غیر صحیحه و به وجهی غیر سازگار با افعال عقلا مصرف بنماید، طوری که اگر مال به خود او مستقلن داده شود خطر ضیاع و فساد در اموالش عقلایی و جدی است. چون این شخصی با وجود این حالت قادر نیست بر این که معروف را از غیر معروف و بر را سلام علیکم از غیر بر تشخیص بدهم. و الا اگر بتواند معروف را از غیر معروف و بر را از غیر بر تشخیص بدهد، سفیه به معنایی که ذکر شد بر او صادق نیست. لذا محروم کردن شخص سفیه را به این معنا که قدرت تمیز معروف از غیر معروف را ندارد، یقینا موافق با امتنان در حق اوست. و ثانیاً لو سلمنا و تسلیم بشویم، لو سلمنا و تسلیم بشویم که فرد سفیه قدرت تمیز معروف از غیر معروف را دارد. ظاهر ادله‌ای که ذکر کردیم آن است که هجر صفی ممنوع التصرف شدن صفی فقط به خاطر سفاحت او و سبک عقلی اوست که موجب تلف اموال و حیف و میل شدن اموالش می شود. لذا علت و دلیل ممنوع التصرف شدن سفیه خطر ضایع شدن و از بین رفتن اموالش است. رفع این خطر متوقف بر این است که این شخص از هر گونه تصرفی در اموالش منع بشود. این شخص از هر گونه تصرفی در اموالش منع بشود چون اگر اموال او مستقلاً در اختیار او قرار بگیرد، خطر ضیاع و فساد وجود دارد، هرچند این اموال به هدف تصرف این شخص با وصیت به معروف انجام گیرد. در اینجا است که محروم کردن این سفیه را حتی از وصیت به معروف موجب رفع خطر ضیاع و فساد اموالش می شود و در این صورت است که محروم کردنش از هر گونه تصرفی موافق با امتنان در حق اوست، موافق با امتنان در حق اوست. ببینید این دلیل دوم، یعنی اشکال دوم رو عرضم اینه که ببینید این ادله‌ای که دلالت بر هجر سفیه داشت چی رو دلالت داشت؟ ظاهر این ادله اینه که چون خطر ضیاع و فساد در اموال این شخص وجود داره اگر اموال در اختیارش قرار بگیرد، به این جهت باید ممنوع بشه. حالا سوال میکنیم اگر ما این مال رو در اختیار آقای زید سفیه قرار دادیم، در اختیار او قرار دادیم، برای چی؟ برای این که وصیت به بر بکنن، ولی مستقل ده دیگه. وقتی مال رو ما بهش بدیم مستقل است، امکان از بین بردنشو دارد یا نه؟ امکان وجود داره دیگه. ما اگر بخواهیم خطر ضیاع، خطر فساد را به طور کلی از بین ببریم، راه چیه؟ راهش اینه که حتی در مسئله وصیت به بر هم مال در اختیارش قرار نگیره، ولی اگر همین قرار بگیره نقض قرض میشه، ولی ظاهر ادله اینو میخواد. و ثالثاً امتنان و رفع خطر ضیاع و فساد چیزی جز حکمت برای اصل تشریع نیست، چیزی جز حکمت برای اصل تشریع نیست. و به تعبیری امتنان و رفع خطر علت صدور حکم مشروع یعنی منع سفیه از تصرف در اموالش نیست، لذا حکم ممنوع تصرف شدن او دائر مدار امتنان وجودن و عدمن نیست. و در اینجا است که ما اخذ به عموم ادله می کنیم، سلام می کنیم، چنانچه مخصصی در بین نباشد. این فرمایش رو البته این آثالثن رو آیه قاصد عبدالعلا در اون مهذب الاحکام می فرماید. حرف متینی هم هست چون بله سبزوار در مهذب ایشون میفرماید ببینید اصلا ما بحث امتنان رو که شما میادین میگید، حتی ما اگر مال رو ندیم به آقای زید خلاف امتنان، اصلا سلام نه خلاف امتنان. امتنان چی کار است در اینجا؟ چه نقشی رو ایفا میکنه؟ امتنان نهایت کاری رو که دارد حکمت، چون یعنی از باب این که در منع سبی از تصرف حکمتی خوابیده است، حکمتش این است که میخواد منت خداوند بر این محجور و علی بگذارد، این حکم داده شده. اما حکمت است تا نه علت. فرق بین حکمت و علت در چیه؟ فرق بین حکمت و علت در این است که علت بقاءً و حدوثاً نقش‌آفرین در حکم است، تا زمانی که یعنی به زمانی که علت آمد حکم میاد، تا زمانی که هست حکم هست، علت رفت حکم چی؟ میره.
اما حکمت نه اینطور نیست. حکمت در صدور حکم دخیل هست، دائی هست، ولی بقاش بله، یعنی برای بقا حکم لازم نیست. حالا البته این خیلی بحث دقیق است، حالا ما داریم بررسی میکنیم انشاءالله در این نوشته به امید خدا داریم ترتیب میدیم اگر فرصتی بشه که تنظیم بکنیم، که مستحدثات فقه و اصول، یعنی اصطلاحات مستحدثه فقه و اصولی که ما الاسف کار نشده، اصلا ازش گذشتن، بزرگان ما حتی گذشتن. مثلا یکی از مباحثی که واقعا نیاز به کار دقیق داره و احدی تا به الان کار نکرده ما الاسف، بحث حکمت و علته در شرع. حکمت و علت معناش روشن چیه؟ ما در معنا مشکلی نداریم، اما در این که ملاک تشخیص علت از حکمت چیه، متاسفانه تا به الان هیچ نوشته‌ای وجود نداره. اگر دیدید در جایی واقعا پیدا کنید اینو برای ما بیارید که بیان راهکارهای تمییز علت در یک جا را از حکمت با ما ارائه بدن. خب چه واقعا امتیازی داره؟ میگه لعنهم مسکرون. لعنهم مسکرون آیا علت است یا حکمته؟ لعن رفع سفر مشقتون، آیا این مشقت حکمت است یا علت است؟ که اگر مشقت نبود من نماز مقص نخوانم. و امثال اینها خیلی زیاد داریم، لذا در بسیاری از موارد میبینیم فقها میفرمایند هازا حکمتون ولیس بعلت، علت نیست. تا ازشون سوال کنی خب از کجا ما بفهمون که این حکمت یا علت؟ اصلا منا که تمییز علت از حکمت چیه؟ مع الاسف در فقه و اصول هیچ بحثی ازش نشد. یکی از بحث‌های جدی است. یکی از بحث‌های دیگری مثلا باز کمتر کار شده راجع بهش ولی در اصول و فقه کرانا شما و ما شنیده این، تنقیح المنات است. تنقیح المنات یک امر پیچیده است، اسم ازش برده میشه اما راجع به مباحث تنقیح المنات اصلا بحثی نشده. من اصلا یکی از مباحثی که درست ازش بحث نشده اصطلاح یوم و شهر، یوم شهر و سنه، که مراد از یوم چیه؟ آیا مجرد تحقق اليوم یا ملاک بودن، یعنی از 12 ساعته، یعنی 12 ساعت یا 24 ساعت ماگه، یعنی 24 شبانه روز مثلا، یوم و لیلی که میارن، یوم و لیل آیا 24 ساعت منظوره یا صدق یوم و لیل ملاکه؟ مثلا در قضیه قصر میگن آقا شما که وارد میشید اگه بخواید قصد 10 روز بکنید 10 شبانه روز باید در اونجا چی بمونید. این یوم و لیل منظور چیه؟ آیا 24 ساعت یعنی 10 تا 24 ساعت؟ طوری که اگر من بدونم 9 روز و نصف روز دیگه شما من باقی میمونم نمیتونم قصد بکنم یا نه؟ متاسفانه بحث تحلیلی در بارش اصلا نشد و کم لما من نظر موجوده شاید 15 مورد من اینا رو یادداشت کردم که در فقه ما و در اصول ما اسم ازشون برده میشود اما روشن نشده. ما با همین الان هم اگه شما برید از فقهای ما بپرسید که این ملاک تنقیح منات چیه برای ما بیان بشه، حد و مرز تنقیح منات کجاست، حد و مرز القاء خصوصیت کجاست، جوابی نمیشنوید. چرا؟ چون متاسفانه کار اونچنان نشده. یکی از مباحثم همینه، بحث حکمت و علت خیلی بحث مهمی هست که ما اگر بتوانیم یک ملاکی از شرع ارائه بدیم برای تعریف حکمت از علت، نه به معنای مفهومی بلکه به معنای مصداقی و به قول علمی در مقام اثبات، ما در مقام ثبوتش مشکل نداریم، ثبوت معلومه اینا با هم دیگه فرق میکنه، اما در مقام اثبات واقعا کدوم یکی از اینها علت است، کدوم یک حکمت؟ مع الاسف حتی افاضلی از محققین مثل شهید سعد که اینقدر در بعضی مسائل دقیق بودن این چیزها رو مورد دقت قرار بدن، مورد دقت قرار ندادن، مورد تحلیل اصلا قرار ندادن اینها رو. و همینطور گنگ در فقه و اصول ما مونده، لذا بعضی میان میگن ای آقا دیگه متورم شده، حرفا دیگه تموم شده، صحبت ها دیگه تموم شده، همه زده شده. تنزیلیات یکی از مسائل است که معلاسف هیچ عین و اثری در فقه و اصول ازش نیست. میگیم آقا هازا به منزلت زاک، در فقه زیادم داریم کم نداریم. میگیم که حالا انشاءالله قاعده ای که امید خدا بعدی که بحث جدی خواهد داشت ازش در بحث نکاحه، حالا نیست آقای مهرم بشنوه خوشحال بشه. آره بعد در بحث نکاح اولین قاعده ای بحث میکنم، بحث کل ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یک قاعده بسیار مفصل شد 2-4 ماه طول بکشه، یعنی در نوشته شد 150 صفحه شده. خب بحث خیلی جدی داره. یکی از بحثایی که داریم خب هم بحث تنزیله که میگن فقها رضا به منزله نسب است. اصلا تنزیل یعنی چی؟ ما باید ملاک تنزیل رو روشن کنیم اصلا تنزیل یعنی چی. در این بحث تنزیل شیء به منزلت فلان اینجا یک حرفای بعضن زدن، مثل مرحوم سید داماد که مثلا وارد بحث شده، بعضی دیگه از فقها مثلا وارد شده، یک حرفای خیلی کمی زدن. حالا ما تحلیلش کردیم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. حق و تکلیف، قضیه حق و تکلیف اخیراً داره مطرح میشه و بعضی نوشته‌هایی رو ارائه دادن. در لابلای کلمات تمام فقه حق و تکلیف هست، اما معیار معلصه اونطور که باید شاید هنوز ارائه نشده و تمییز این دو از همدیگه هم خیلی روشن نشده. حالا انشاءالله با امید خدا در همین بحث این قاعدمون بهش خواهیم رسید. منظور اینه که یک سری مباحث وجود داره که این مباحث واقعا نیاز به کار داره و شما ها میتونید، من هر یک از همین موضوعات که الان من گفتم میتونید موضوع کاری قرار بدید، موضوع مقاله قرار بدید، یعنی مقاله هایی که واقعا به درد میخوره واقعا بدم، اما خب نیاز به زحمت داره، نیاز به کار داره که خورده این وقت بذاریم تلاش کنیم اینها رو از هم دیگه چیکار کنیم باز کنیم. خب این قول دومی. خب و اما قول سوم، بله ما در اینجا آقا یک اشتباهی به هر حال صورت ظاهرن گرفته، الان ما متوجه داریم میشیم و اون این است که الان این قول سوم رو که ما مطرح کردیم با ترتیب همون سه قولی که ما در اول بحث روش مطرح کردیم داره مطرح میکنیم، درسته؟ این درسته ها، این الان این حرف نسبت به اون قول سومی که اونجا ارائه کردیم درسته. قول دومی رو که مطرح کردیم نسبت به همین بحث فعلی که گفتیم که بحث در اینه که آیا مطلقا معتبر است، درسته؟ یا نه معتبر است جز در وجوه بر و معروف، درست شد؟ ما حق قضیه این بوده که خدمت شما عرض بشه که یه ترتیب رو در اینجا طور مطرح میکردیم که ترتیب رو قبلی مراعات کردیم. در قبل قول اول لا انه یعتبر الا فی وجوه البر و المعروف گذاشتیم، قول دوم یعتبر فی الموسی مطلقا، اما در اینجا قول دوممون یعتبر الا فی وجوه البر شده، درسته؟ قول اولمون شده، البته استدلال همون درسته، یعنی مشکلی ما نداریم در بحث استدلالش، ولی ترتیب یه مقدار این بله نه به نسبت، البته همین سطر بالا بازم اونطور نیست ها، مرتبه به نسبت سطر بالا، اما به نسبت ترتیب اولی همون غیر مرتب میشه. بله جا بجا، البته حرفا مشکلی نداره، اما بهتر این بوده لذا با الان میگیم اما قول ثالث به اعتبار اینجا داریم میگیم، چون الان در اینجا قول ثالث رو مثلا به صورت اجمالی نکردیم. حالا اگر ما متوجه می شدیم این تغییر رو می دادیم، حالا گذشته فعلا چاپ شده دیگه. بله بحث حکمت همین که ما خیلی مصر هستم قبل از چاپ هر مجلد از این مسائل حتما بحثش زودتر انجام بگیره، ولی بحثمون متاسفانه کند داره پیش میره، بحثمون از نوشته هامون کندتر داره پیش میره، به یه تدبیر بشه بلکه بیشتر پیش بره اینا. خب و اما قول سوم که عبارت بود از عدم اعتبار رشد در موسی مطلق، این قول را محقق خویی رحمت الله علیه اختیار کرده است. و متن فرمایش ایشون که از جهات مختلف و ششگانه قابل نقد جدی هست، این است که می فرمایند به نظر ما صحیح آن است که ادله هجر شامل وصیت صبی نمی شود مطلقا. چه در وجوه بر و معروف و چه در غیر وجوه بر و معروف. و برای اثبات قاصر بودن این ادله باید آیات و روایاتی که به عنوان ادله هجر مطرح شده است مورد دقت قرار بدهی. نمیشه بیان نشونو نمیتونیم بخونیم، کامل کنیم، نصفه میمونه باشه برای فردا ایشان. در مبانی عروه، مبانی شرع عروه، البته اگه موسوعه رو داشته باشید، موسوعه آقای خویی رو که جلد 33 صفحه 340، اگر نه در المبانی فی شرع العروه همین بحث وصیت نگاه بکنید تا فردا انشاءالله کلامشون، چون از